أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. آیات شریفه که تلاوت کردن یه اشاره ای هم حالا به این آیات بکنیم. قرآن فرمود ان یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو. فرمود اگر در مسیر جهاد، در مسیر جنگ، در مسیر مبارزه جراحتی برداشتید، زخمی خوردید، آسیبی دیدید، بدونید دشمن شما هم که روبروست، او هم تو جنگ ناز و نوازشش نکرده کسی، او هم زخم دیده، اون هم جراحت دیده، اون هم سختی متحمل شده. چون گاهی اوقات ماها سر خدا منت میذاریم، نه بابا اونایی هم که برای دنیا دارن تقلا میکنن، اونا هم خستگی دارن، اونا هم زحمت دارن. حالا ما فکر میکنیم خیلی کار عجیب غریبی کردیم. فرمود دشمن شما هم که به جنگ اسلام آمد، به جنگ پیامبر اکرم آمد، به جنگ ولی اعظم خدا آمد، او هم تو مسیر جنگ زخم خورد، آسیب دید، مجروح شد، کشته شد. ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو. تو سلوک باطنی هم همینه ها. یعنی گاهی اوقات ما تو سیر و سلوک حالا چهار سباهی تلاشی میکنیم، یه قدمی بر میداریم به توفیق الهی، گویا میخواییم سر خدا منت بگذاریم. بابا جون، تویی که امشب تا صبح بیدار بودی، احیا گرفتی، مشغول ذکر و عبادت و طاعت و ریاضت بودی، خب اون کسی دزده هم که رفت دزدی کرد، اونم شب تا صبح بیدار بود، داشت زحمت میکشید برای دنیاش. خیلی سر خدا منت نذار بابت یه شب تا صبح بیدار موندنه. بعد فرمود و تلکل ایامون و داولها بین الناس. فرمود این ایام رو ما بین مردم دست به دست میدیم، هر روزی یک کسی بر سر قدرته، هر روز یک کسی صاحب مکنت ثروته، هر روز یک کسی دارای شهرت، دنیا رو دست به دست میدیم بین مردم. چرا؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا. این دنیا رو دست به دست میدیم برای اینکه چی معلوم بشه؟ برای اینکه خدا روشن بکنه، آشکار بکنه اون کسانی که ایمان آوردن به راستی. چون مدعی ایمان معلوم نیست که ادعاش عمق و اساسی داشته باشه، چه بسا مدعیان ایمان که دروغ میگن، و چه بسا مدعیان ایمان که متوهمند. یعنی یه عده منافقن، دروغ میگن، اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. یه عده دروغ میگن، یه عده دروغ نمیگن، متوهمن، گمان میکنن، توهم زدن که ما راستی اهل ایمانی، خودشون هم خبر ندارن. خدا شما رو تو میدانهای آزمایش در برابر سختی ها و دشواری ها قرار میده تا معلوم بشه که اون مؤمن واقعی کیه، هم اون دروغگوه رسوا بشه، همون متوهمم از توهمش در بیاد، بفهمه که بابا چه ایمانی من ادعا دارم میکنم، چیه من اوی ایمان داره میده، چقدر پای ایمانم ایستادگی دارم. گفتم اینا هر کدوم مصداقای سلوکی هم داره، هر کدوم مصداق سلوکی داره، چون تو سیر و سلوکم گاهی اوقات سالک دچار توهم میشه، خیال میکنه که صاحب مقاماتیست، مدارجیست، مراتبیست. گفتم گاهی اوقات براتون چهار تا شعر عرفانی حفظ میکنه، چهار تا نمیدونم کتاب عرفانی میخونه، این حرفا مطالب عرفانی میگه میشنوه گرم میشه ها، فکر میکنه که دیگه حالا رسید به مقصد، راست راستی این عاشق واقعی حق متعاله، یعنی دوچار توهم میشه. خدا برای این که این از اشتباه در بیاره متوجهش کنه که بابا تو کجا و مقام عشق الهی، چون ایمان حقیقتش میدونید دیگه عشق محبته، حقیقت ایمان فرمون کتب فی قلوب همول ایمان همون لما یدخل ایمان فی قلوب کم، ایمان جاش تو قلبه و قلب جای محبت و عشقه، نفرمود فی اغول هم یا فی اغول کم، فرمود فی قلوب هم فی قلوب کم، ایمان اینه. ازا طرف دوچار توهم شده، چهار تا کتاب عرفانی خونده، چهار تا شعر عرفانی حفظ کرده، چهار تا سخنرانی عرفانی کرده، چهار تا مقاله عرفانی نوشته، فکر میکنه راستی من شدم عارف بالله، من عاشق خدا، خدا میگه من برای اینکه از توهمم درتون بیارم میندازمتون تو میدون ابتلاات. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، اون وقت از بین شماها اونهایی که شاهدند، اونهایی که به مقام شهود رسیدند، اینها رو برگیرد خدای متعال. این دشواری ها رو پیش آورد برای این. والله لا یحب الظالمین، و خدا دوست نداره ستمگران رو. ستمگر کسیه که از میدان جهاد فرار کرد، ستمگر کسی است که منت بر خدا نهاد به خاطر چهار تا سختی که متحمل شد، ستمگر کسی است که از تحمل بار دشوار عمل به رضایت الهی شانه خالی کرد. او به خودش ستم کرد، خدا دوست نداره ظالمان رو. و اینجا یه نکته است، قبلا یادم دیگه یه بار اشاره کردم که ببینید معیار خوبی و بدی در قرآن چیه؟ حبه. خدا وقتی میخواد بگه یه چیزی خوبه میگه چی؟ میگه اینا رو خدا دوست. والله یحب الصادقین، یحب الصابرین، یحب المتوکلین. و بدی رو میگه چی؟ لا یحب الظالمین، لا یحب مثلا مسرفین، لا یحب. ببین معیار حسن و قبح تو فرهنگ قرآنی هم معیار عشق و محبته، معیار حب و بغضه. که این نکته لطیفی زلال، چون یه بار دیگه راجع بهش مفصل صحبت کردم اشاره نکنم. فرمود این یه علت این شرایط دشوار جهاده که براتون پیش آوردم. علت دیگه‌ش هم اینه، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. این برای اینه که ببین مؤمنا بالاخره یه آشغالای قاطعی وجودشون هست. تو بحث طینت یادتونه یه وقتی اشاره کردم، تو بحث رجعت که میگفتم اونجا به مناسبت اشاره به احادیث طینت کردم که خدای طینت لیگینی آفرید که این طینت محمد آل محمد صلوات الله علیه و اجمعینه، و یه طینت سجینی آفرید که این طینت دشمنان اهل بیت، و بعد مزج طینت ها رو پیش آورد، ممزوج کرد این طینت ها رو، و از این طینت های ممزوج شده بقیه آدم ها رو آفرید و موجودات رو. حالا فعلا تو آدم هاش بحث کنیم، موجود همه موجودات از مزج طینت ها پدید آمدن، ولی فعلا آدم ها رو بگیم. لذا فرض کن یا آدمیست، آدم کافریست، آدم ملحدیست، آدم منکر خدا و قیامت و نمیدونم، آدم اهل معصیتیست، آدم فاسقیست، اما تو تا اخلاق خوب داره، مثلا آدم سخاوتمندیه، یا آدم باشهامتیه، یه صفت خوبی داره. نقطه مقابلش یا آدم مؤمنه با تقوای خوب متدینه اینا، ولی یه مثلا تندخویی داره، مثلا یه صفت بدی، یه حسادتی داره، یه چیزی امثال اینا. فرمود این مال مزج تینت هاست. این مؤمنه یه خورده از تینت سجینی قاطی تینتش شده، لذا اون دوتا اخلاق بد مال اون بخشی از تینتشه که تینت سجینیه، از دشمنای اهل بیت، از تینت دشمن اهل بیت وارد وجود این شده. اون کافرم که دوتا صفت خوب داره، مال اینه که یه مقدار از تینت علیینی قاطی تینت او شده، که حالا روز قیامت خدا اینا رو از هم جدا میکنه، که خودش بحث سنگینی اگه توضیحش خیلی زمان میبره، که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث و طیب رو روز قیامت از هم جدا میکنه. حالا این یعنی چی؟ بگم اون وقت خودم درد سر انداختم بعد خیلی توضیح بدم. گفتم البته در گذشته تو فایل اینا هست. فرمود خدا میخواد از رهگذر این جنگ، این جهاد، این میدان مبارزه، این میدان حالا چه جهاد ظاهری، جهاد اولیه که جهاد در واقع اسقره، چه جهاد میانی که جهاد نفسه که جهاد اکبره، و چه جهاد نهایی که جهاد اعظمه که جهاد با عقله. جهاد اصغر جهاد با کفار و در واقع دشمن هاسته ظاهریست، جهاد اکبر جهاد با نفسه، یعنی عقل میاد به میدان نبرد با نفس و نفس رو شکست میده و از پا در میاره، این جهاد اکبره. یه جهاد اعظم هم داریم که اون جهاد در واقع با چیه؟ جهاد قلب با عقل. اونجاست که عشق میاد به میدان مبارزه با حسابگری ها و چرک تاختن های عقل، اون جهاد اعظمه. الان ایو حال فرمود این جهادا رو ما پیش بینی کردیم، حالا چه تو بحث باطنیش چه تو بحث ظاهریش، برای اینکه مؤمنا خالص بشن، یعنی اون بدی ها از وجودشون بیرون بیاد. اصل وجود مؤمنین تینت علیینیه، اما این آشغالایی که قاطی شده اینا رو میخوایم، دیدید دیگه، مثلا فلزات رو ذوب میکنن، یه سرباری داره آشغالا رو میریزن دور، بعد اون فلز خالص میشه دیگه، حالا آهن، مس، هر فلزی هست، طلاست، نقره است. تمحیص یعنی این، یعنی تو این کوره دشواری ها، چه دشواری های ظاهری چه دشواری های باطنی، که سوزش اون دشواری های باطنی تو سلوک به مراتب سخت‌تر از این کوره دشواری های ظاهری است. فرمود مؤمنین رو تو اینجا قرار میدیم برای اینکه خالصشون کنیم، ناخالصیاشون از بین بره، و یم حقل کافرین، کافرین رو هم نابود کنیم. بعد فرمودم حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، آیا شما اینجوری حساب کردید، اینجوری پنداشتید که وارد بهشت میشید بدون اینکه معلوم شده باشه که کسانی که اهل جهادند، اهل پایمردی و صبرند، اینا کیان؟ مدعیان جهاد، مدعیان صبر بسیارند، اما باید معلوم بشه که کی این ادعاش واقعیت داره، کی ادعاش کذافه. تا این آزمایش نشود وارد بهشت نمیشه شد. حالا باز اینجا چه بهشت ظاهری چه بهشت باطنی، یعنی سالک الا الله هم بدون ابتلا به مقصد سلوکش نمیرسه وارد بهشت. حالا بهشت هم مراتبی داره، تو سلوک هم بهشت مراتبی داره، همونطور که تو جنبه های ظاهری قرآن جنات عدن گفت، بهشت های مختلف گفت، جنات تجری من تحت الانهار گفت، جنات الفردوس گفت، تا به جنت اللقاء، مراتب مختلف بهشت دیگه. تو سیر باطنی هم مراتب مختلف جنت داریم. فرمود تا شما امتحان نشید در مسیر سلوک که اهل جهاد، حالا اون جهادهای باطنی و اهل صبر و پایمردی، چون گاهی اوقات شونه خالی میکنه آدم، چهار صبح میاد یه تقلایی میکنه، بعد میگه نه آقا مثل که اینا قصه است، کوپ است، نتیجه ما که چیزی ندیدیم. بل میکنه میره، پای مردی نداره. یا سختی های سلوک این چونه خالی میکنه، تحمل نمیکنه، بل میکنه، راه رو میره. فرمود نه، تا وقتی شما امتحان ندید و مجاهدان شما و صابران شما مشخص نشن، در بهشت باز نمیشه، وارد بهشت نمیشید، داخل بهشت نمیشید. بعد فرمود بلغت کنتم تمنون الموت من قبل ان تلغوا فقد رأیتموه و انتم تنظرون. دیگه این خیلی به جنبه های باطنی نزدیک تره، ولی مصداق ظاهری هم داره دیگه. میگه آقا شما قبل از اینکه جنگ شروع بشه چقدر ادعای نمیدونم شهادت طلبی میکردید و اینکه کاش یه خدایا ما شهید بشیم و به جمع شهدا ملحق بشیم و ما جاموندیم از نمیدونم قافله شهدا و حیف شد ما شهید نشدیم. و فرمود خیلی آرزوی موت میکردید شما قبل از اینکه با صحنه نبرد روبرو بشید، اما حالا که موقع نبرد و جنگ شد شما نگرانید و هراسانید تو این صحنه. چی شد اون شعارهایی که میدادید اون روز؟ چی شد؟ حالا این موت اگر به معنای کشته شدن ظاهری در میدان نبرد بگیریم، چه موت رو به معنای موت باطنی بگیریم. سالکی که تمنای موت میکرد، تمنای موت کردی دیگه ها، یعنی از غیر خدا خلاص بشی تو. و بسم الله خدا شروع میکنه تمام دلبستگی های تو رو یکی یکی شروع میکنه ازت گرفتن، پولتو میگیره، جیغت در میاد. فردا میبینی رفتی اداره، پستت هم ازت گرفتن، عزلت کردن، دادت در میاد. پس فردا اون وجاهت و محبوبیت اجتماعیت هم رفت. اینا ذره ذره موته، موت کلش جمع اینا رو هم دیگه میشه موت. یه خود رفاهت لطمه دید، دادت در اومد، چی شد؟ تو که میگفتی من اهل سیر و سلوکم و میخوام به مقام موت برسم، تازه موت مقام اوله. از موت تا فنا خودش هزاران منزله. توی که ادعا میکردی من طالب موتم، میخوام به موت برسم، چی شد؟ همین علائم اولیه موت که بروز کرد، دادت در اومد، نگران و هراسانی که وای داد بیداد چی شد، هرچی داشتیم داره میره. همین دیروز اتفاقا بزرگواری هم به من میگفت، میگفت که بچه های اهل ملا خیلی هاشون درگیر شدن، مشکلاتی داره براشون پیش میاد. اینا آیش اومد امروز دیگه، یه چیز بزرگی رو خواستی، خب اون چیز بزرگ مستلزم این هم هست. سختی ها هست، تهمت ها هست، فشار ها هست، محرومیت ها هست، دشواری ها هست. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه، میفرمود همینجوری بی حساب نگید لا اله الا الله. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی گفتی لا اله الا الله، یعنی من هیچ واله کننده ای جز الله قائل نیستم، ها؟ فقط اوست که من رو واله خودش کرده، شیدا و واله او هستم. خب همین که تو گفتی شروع میکنه خدا این آلهه تو رو یکی یکی گرفتن، پول یکی از الهاته، مقامت یکی از الهاته، نمیدونم زنت یکی از الهاته، بچت یکی از الهاته، نمیم شهرت و محبوبیت یکی از الهاته. تو گفتی لا اله الا الله دیگه، خب خدا میگه لا اله الا الله، و بسم الله این الهات رو یکی یکی میگیرم ازت ببینم چه خبر داستان. نظام میفهمون خیلی بی حساب نگید لا اله الا الله، تبعات داره. خدا شروع میکنه یکی یکی الهات رو میگیره، اون وقت تو داده در میگه. و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسول. فرمود پیغمبر اکرم نیست مگر رسولی که پیش از او هم رسولانی بودند. وسوسه میشم یه چیزایی رو بگم بعد میگم درد سر برام نمیدونم. بدونید رسول چی ترجمه میکنیم؟ رسول رو فرستاده. نه خیر، رسول یعنی فرستنده. رسول از در قواعد زبان عربی یعنی فرستنده. دقت میکنه؟ خب پیغمبر اکرم نیست مگر فرستنده. فرستنده به سوی چی؟ پیغمبر اومد ما رو بفرسته کجا؟ بفرسته در خونه امیرالمومنین علی است. او آمد ما رو به علی برسونه پیامبر. او رسول است، او فرستنده است. حالا به همین بسنده کنیم. فرمود نیست مگر رسولی که پیش از او هم رسولانی بودن. چون هر پیامبری به پیامبر بعدی خودش بشارت میداد دیگه. فرستنده بود، هر رسولی هم فرستنده بود امت خودش رو به سمت اون پیامبر بعدی که قرار بود بیاد. چی بگم؟ و همه پیامبران باطنشون امیرالمومنین بود دیگه، غیر از اینه؟ خود رسول الله مگه نفرمود؟ فرمودین یا علی کنت مع الانبیاء سرا. ای علی تو در سر و باطن همه انبیا بودی. و معی سرن و جهرا، و با من هم در سری و هم در عیان و در ظاهر. لذا همه انبیا اشارت که میدادن آدرس امیرالمومنین رو میدادن، منتها تو جلبه های کوچکتری تا به اون جلبه تام خودش در عصر پیغمبر خاتم تجلی کرد، در ظاهر هم تجلی کرد. فرمود پیغمبر اسلام نیست پیامبری مگر اینکه پیش از او پیامبرانی بودن. اینجوری ترجمه کنیم که رد شیم ازش. بعد فرمود افا ان مات او قتل انقلبتم علی ان اعقابکم. حالا آمدیم پیغمبر اکرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، ترجمه ظاهریشون بکنیم، یا اینکه نه دشمنان زدن پیغمبر رو کشتن، پیغمبر به شهادت رسیدن. خب ببینم شما بعد از پیغمبر قصد دارید که برگردید عقب گرد کنید به همون راه گذشته خودتون؟ و این عجیبه ها، این از معجزات قرآنه. خدا داره تلویحا خبر میده که بعد از پیامبر چه اتفاقی خواهد افتاد. این انقلاب علی اعقاب و عقب گرد کردن رو سالها و مدتها قبل از شهادت رسول الله قرآن کریم خبر داده بود، خبر داده بود که مردم میخوان برگردن. مردم ولو برای تن ناسیت خلون فی دین الله افواجا، فوج فوج اومدن ظاهرن مسلمون شدن، اما تو عمق وجودشون حقیقت اسلام راه پیدا نکرد. فرمود ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. خدا خبر داشت چیه داستان، میدانست که حالا پیغمبر شکوهی پیدا کرده، اقتداری پیدا کرده، اینا هم اومدن تسلیم قدرت ظاهری پیغمبر شد. دور پیغمبر گفتن ما با شماییم، ولی باطنشون با پیغمبر نیست. باطنشون دیدی دیگه، پیغمبر داشت نماز جمعه میخوند، اون بره کوچه طرف صدا بلند کرد آی تروبچه نقلی، آی نمیدونم خیار سبز، آی فلان. دیدی از پای نماز جمعه بل کردن رفتن. اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر تنها وایساده بود داشت خطبه نماز جمعه میخوند، همه این مؤمنینی که پای خطبه بودن همه تو صف تربچه نقلی وایساده بودن. خدا خبر داشت، اینا هم ظاهر کرد دیگه. خدا عرصه هایی هم ایجاد کرد که معلوم بشه اینا ایمان، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان وارد قلبشون نشده. قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، تسلیم ظاهری شدیم. ولی زا خبر داد که پیغمبر پاشو از میان برداره، اینا بر میگردن دوباره به همون شیبه سابق. زا نقل شده وقتی که امیرالمؤمنین رو با دست بسته آوردن به مسجد به زور بعد از شهادت رسول الله، از خانه کشیدن بیرون آوردن و شمشیر بلند کردن بالای سر امیرالمومنین که یا با ابوبکر بیعت کن یا همینجا سرت رو از بدنت جدا میکنیم، سلمان فارسی وایساده بود های های گریه میکرد و می گفت و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا. و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا. کسی عقب گرد کنه، دست از راه رسول الله، دست از آرمان رسول الله، دست از حقیقت رسول الله که امیر المؤمنینه، بکشه و عقب گرد کنه به سمت همون خلق و خوی و سبک زندگی جاهلی، ایخ فکر نکنه به خدا ضرری زده. خدا ضرر نمیکنه، خدا نیاز به ایمان شما نداره، خدا از کفر شما آسیب نمیبینه. تو هم اول خطبه متقین امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود ان الله خلق الخلق حين خلقهم یا حين خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. فرمود خدا خلق که خلق کرد از طاعت خلق غنی بود، بی نیاز بود و از معصیت اونها هم آسیبی نمیدید، ضرری نمیدید. رضا فرمود اگه عقب گرد کنید، دست بردارید از راه رسول الله، از آرمان رسول الله، از امتداد وجود رسول الله که امیر المؤمنینه، خدا ضرر نمی کنه، خودتون ضرر می کنید. اما اگر پای مرد و استوار کنار امیر المؤمنین بمانید، راه رسول الله رو ادامه بدید، و سیجزی الله الشاکرین، به زودی خدای متعال جزای شاکران و پاداش شاکران رو که شاکر نعمت هدایت الهی بودن اینها رو عطا خواهد کرد. تو آیه بعدی یه نکتهشو فقط میخوام اشاره کنم، میفرماید که هر کسی دنیا رو بخواد ها، و من یورد ثواب دنیا نوته ایمن ها، هر کسی ثواب دنیا رو بخواد ما بهش میدیم، و من یورد ثواب الاخره نوته ایمن ها، کسی هم ثواب آخرت رو بخواد بهش میدیم. ثواب دنیا یعنی چی؟ تا ثواب آخرت بگیم مثلا بهشت، حوری، قلمان، جامعه های نمیدونم بهشتیه، نمیدونم قصرهای بهشتیه، غذاها و نوشیدنیه های بهشتیه، ثواب دنیا یعنی چی؟ داله فکر کردی؟ که کسی ثواب دنیا رو بخواد ما ثواب دنیا رو بهش میدیم یعنی چی؟ ثواب دنیا یعنی کیف دنیا. کسی کیف دنیا رو میخواد، لذت بردن تو دنیا رو میخواد، بهش میدیم. تقلا کرده، زحمت کشیده، کار کرده، محصولش رو بهش میدیم. اینجوری نیست که بگیم چون کافره حالا تخمی که پاشید نرویه، نه. هر کسی دنیا رو میخواد، دنیا طلبانه گام برداشته، کیف دنیا رو میبره. کسی هم نه، ثواب آخرت رو خواسته، دلش خواسته بره بهشت، دلش خواسته نعمتهای بهشتی نصیبش بشه، اونم بهش میدیم. درست شد؟ از این آیه یا آیاتی این وسط هست، بعد راجع به یه عده‌ای فرمود فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. اینا یه گروه سومن، یه گروه ثواب دنیا رو خواستن، یعنی کیف دنیا رو خدا بهشون داد، یه عده‌ام کیف تو آخرت رو خواستن، ثواب آخرت رو خواستن، خدا بهشون داد. اما این گروه سوم رو میگه خدای متعال هم ثواب دنیا بهشون داد، هم حسن ثواب آخرت رو بهشون داد. اینا کیان؟ والله یحب المحسنین. اینا محسنین، اینا هم کیف دنیا رو میکنن، هم کیف آخرت رو. کیف دنیا رو هم اینا میکنن. اون ثروتمند متمبلی که هر لحظه نگران اینه که آی نکنه نمیدونم دو ثروتم رو ببره، آی نکنه نمیدونم دادگاه مصادره کنه، آی نکنه مثلا انبالم آتیش بگیره بسوزه، این کجاش کیف داره میکنه؟ ثروت داره اما کیف نداره، دائما غصه است، دائما نگرانیه، دائما استراب، کجاش کیفه؟ مؤمنه که کیف دنیا رو میکنه، مؤمنه که خیالش راحت، میگه زمین و آسمان به هم بخوره، اون رزقی که خدا مقدر کرده به من خواهد رسید، من نگران رزقم نیستم. زمین و آسمان به هم بریزه، جز اون چیزی که خیر من است واقع نخواهد شد. دیگه بحثای توحید افعالی رو تو کتاب طبیب عشق رو فقط یادشونه دیگه. جز اون چه که خیره، الخیر فی ما وقع، اون چه که واقع شد خیر بود. قبه درد و صاف تو را کار نیستم درکش، که هر چه ساقی ما ریخت این الطاف است. یا من عطا اوهو عطا و من اوهو عطا. ای کسی که وقتی داری میدی داری خیر میرسونی، وقتی هم که نمیدی با ندادنت داری خیر میرسونی. او یه همچی آدمی دیگه نگرانی داره تو دنیا، قصه داره تو دنیا، چون همه مشکل بشر دو چیز دیگه، یکی قصه های از دست رفته ها، یکی نگرانی ممکنه از دست بره ها. قصه دارم یه چیزی رو ندارم یا داشتم و از دستم رفت، نگرانم که نکنه اینی که دارم از دستم بره یا اونی که دنبالشم به دستم نیاد. فرمود دوستان خدا اینجوری نیستن. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه خوف دارن که فردا چه اتفاقی میفته، نه حزن دارن که چرا دیروز فلان اتفاق افتاد، خیالش راحت. کیف دنیا رو اینا میکنن، چون کیف دنیا آرامشه. بشر پول میخواد برای اینکه به آرامش برسه، قدرت میخواد برای اینکه به آرامش برسه، هر چی میخواد برای اینکه در پناه اون فکر میکنه به آرامش میرسه دیگه. بابا راه آرامش اینه. فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا رو ببین تو زندگیت به آرامش میرسی، خدا رو نبینی همه عالم مال تو باشه خبری نیست آرامش. فرمود والله یحب المحسن. اینا این محسنین رو خدا هم ثواب دنیا یعنی کیف دنیا، خیال راحت، خوشی دنیا، کیفی که این از خوردن یه لقمه نون خشک میبره ها، میگه این هدیه محبوب منه، معشوق من این غذا رو برای من فرستاده، چی کیفی میکنه از این، از همین نون خشک. خدا شاهد بوی این لذتی که این میبره. کسانی که غافلند از خدا لذیذترین غذاهای عالم هم بخورن، اصلا بویی از این لذت نمیتونن استشمام کنن. این مهمان معشوقش سر سفره محبوبش نشسته، غذایی که معشوق براش تهیه کرده و تدارک دیده، رزق الهی رو داره میخوره، چه کیفی داره میبره. این ثواب دنیا اینه و حسن ثواب الاخره، که اون حسن ثواب آخرت دیدار خود محبوبه، لقاء خود محبوبه، وصال خود محبوبه، اون حسن ثواب آخرته. خب امیدواریم خدای متعال ما رو اهل قرآن قرار بده، آشنای با قرآن قرار بده، و همون دعایی که همیشه میکنیم، امیدواریم خدای متعال صاحب این قرآن رو برسونه. اینایی که ما میگیم فهم کوتاه ماست از این آیات، خدا میدونه حقایق این آیات چیا هستن. امیدواریم خدای متعال صاحب قرآن رو برسونه، دور اون حضرت حلقه بزنیم. اترانا نحف و بک و انت تأم الملح، حلقه بزنیم دور حضرت و حضرت اونجا قرآن رو بخوانن و برای ما تبیین کنن که چی میگه قرآن. السلام علیک حین تقرأ و تبین. امیدواریم خدای متعال به برکت قرآن، به حرمت قرآن، به حرمت این ماه عظیم و این اربعین عظیم و ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این آرزوی همه اهل ایمان رو محقق بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.